چرا جهان منصفانه نیست؟ ما توقف ناپذیرها. مشکلات ریاضی. زمانی که موضوع پرداخت مالیات میاد وسط، عادلانه نیست که همه دقیقاً به یه اندازه مالیات بدن. اگه یه نفر ثروتمنده و 10 تا مزرعه گندم داره ولی یه نفر فقیر و فقط یه مزرعه داره، به نظرت باید هر دوتاشون به یه اندازه مالیات بدن؟ خیلی از افرادی که امروز زندگی میکنن میگن که ثروتمندا باید مالیات بیشتری بدن. ولی چقدر بیشتر؟ و اینکه اصلاً چطوری میشه فهمید که یه نفر ثروتمنده؟ توی روستای کوچیک همه میدونن که کی فقیره و کی ثروتمنده، ولی توی امپراتوری بزرگ فهمیدن این موضوع خیلی سخت تره. فرض کن که 2 نفر توی روستای دورافتاده زندگی میکردن، اسمشون هم آرمین و آتوسا بود. پادشاه هیچ کدومشون رو تا به حال ندیده بود و به روستاشون هم نرفته بود. خب اون چطور میتونست تصمیم بگیره که آرمین و آتوسا باید چقدر مالیات بدن؟ شاید پادشاه گفته آرمین فقط 1 مزرعه گندم داره، پس فقیره و باید 10 تا کیسه گندم بده. آتوسا 10 تا مزرعه گندم داره، پس ثروتمنده، باید 100 تا کیسه گندم بده. آتوسا هم با شکایت به پادشاه گفته بله، من 10 تا مزرعه دارم اما اونا کوچیکن. آرمین 1 مزرعه داره ولی مزرعهش خیلی بزرگه، اینقدر بزرگه که از اندازه 10 تا مزرعه من رو همدیگه هم بزرگتره. من نباید بیشتر از آرمین مالیات بدم، این عادلانه نیست. خب پس پادشاه موافقت کرده و گفته مثل اینکه شمردن تعداد مزرعه ها ایده بدی بود، باید اندازه زمین ها رو ملاک قرار بدیم. مزرعه آرمین 10 هکتاره ولی 10 تا مزرعه آتوسا روی هم 5 هکتاره، پس آرمین باید 10 تا کیسه گندم بده و آتوسا هم 5 تا کیسه گندم. امیدوارم درست حساب کرده باشم، از سر و کله زدن با این همه عدد آدم سردرد میگیره. حالا آرمین خیلی عصبانی میشه و به پادشاه میگه آقا این عادلانه نیست، اندازه مهم نیست، کیفیت زمین مهمه. مزرعه 10 هکتاری من رو شن کویره، گندم خیلی کمی تو زمینم رشد میکنه. مزرعه 5 هکتاری آتوسا رو خاک حاصلخیز کنار رودخونه است، اونجا مثل بهشته. پادشاه که سردردش داشت بیشتر و بیشتر میشد میگه باشه باشه فهمیدم، چیز خیلی مهم اینه که مقدار گندمی که برداشت میشه باید حساب بشه. خب من نصف برداشت رو به عنوان مالیات برمیدارم. اگه تو زمان برداشت آرمین 100 کیسه گندم برداشت کرد، باید 50 کیسه رو به من بده. اگه آتوسا 200 کیسه برداشت کرد، باید 100 تاشو به من بده. دیگه چیزی نمیخوام بشنوم. اگه هر کدومتون یه کلمه دیگه حرف بزنه، هر دوتاتون رو خوراک تمساح میکنم. خب این یه راه حل منطقی تر بود، ولی به این معنی بود که یه نفر باید تعداد محصولای هر کشاورزی رو شمارش میکرد و باید نه تنها یه بار بلکه هر سال این کار انجام میشد، چون شاید یه سال خوبی میشد و آرمین 100 کیسه برداشت میکرد و 50 کیسه هم مالیات میداد، ولی سال بعد خشکسالی وحشتناکی میشد و آرمین فقط 40 کیسه برداشت میکرد. اگه هنوزم از آرمین خواسته میشد که 50 کیسه مالیات بده، یا خانوادش به بردگی فروخته میشدن یا از گرسنگی میمردن. پس هر سال باید یه نفر میومد و از کشاورزای امپراتوری میپرسید که چند کیسه برداشت کردن، چند تا گوساله و بچه اردک بیشتر از سال قبل دارن و چند تا ماهی از رودخونه گرفتن. اینا میشه تعداد خیلی زیادی عدد، و این تازه نصف مشکله. پادشاه که فقط نباید اندازه مالیات گرفتن رو بدونه، اون باید اینم بدونه که به کارگرایی که کانالا رو حفر میکنن و سربازایی که از امپراتوری در برابر حمله های دشمن محافظت میکنن چقدر گندم داده. فرض کن یه سرباز میومد و میگفت پادشاه ها، من این ماه کیسه گندمی نگرفتم، از من چطور انتظار دارید که با شکم خالی بجنگم؟ پادشاه باید میدونست که سربازه داره راست میگه و باید یک کیسه گندم بگیره یا داره دروغ میگه و میخواد غذای اضافه بگیره. پس نیاز بود که یه نفر همه یک کیسه های گندمی که از انبارا بیرون میرفتن هم حساب کنه. کی میتونست این همه عددو که به عددهای قبلی هم اضافه میشدن حفظ کنه؟ خود پادشاه که نمیتونست. روحانی بزرگم که خیلی سریع همه چی رو قاطی میکرد. ولی به هر حال امپراتوری بدون ثبت همه این عددا نمیتونست اداره بشه. نجات با کمک نابغه های خلاق. تا یه مدت طولانی، حتی بعد از کشاورز شدن افراد، تأسیس امپراتوری های بزرگ خیلی سخت بود، چه برسه به اداره کردن و زنده نگه داشتن امپراتوری که سخت‌ترم بود. تو داستانهای افسانه‌ای بیشتر اوقات قولا و جادوگرا و اژدهاها امپراتوری رو تهدید می‌کنن. ولی تو دنیای واقعی تهدید خیلی رایج این بود که کسی نمیتونست همه عددا رو حفظ کنه، تا وقتی که چند تا نابغه یه راهی برای انجامش پیدا کردن. این نابغه ها تو مصر زندگی نمی‌کردن. بله، مصر پادشاهی واقعا بزرگی بود، ولی حتی قبلتر از اون پادشاهایی تو سومر بنا شده بودن. سومر باستانی صدها شهر و دهکده داشت. گاهی اوقات افرادی تلاش می‌کردن که چند تا شهر و روستا رو متحد کنن و به یه امپراتوری تبدیل کنن، ولی سر و کله زدن با اعداد گیجشون می‌کرد و یادشون می‌رفت کی چی داره. تا اینکه 5500 سال پیش چند تا نابغه تو شهر اوروک یه روش هوشمندانه برای حفظ اعداد کشف کردن. این نابغه های اوروکی فهمیدن که مغز انسان تو انجام این کار خوب نیست. پس به جای اینکه بیشتر و بیشتر تلاش کنن که همه اعداد رو تو مغزشون ثبت کنن، یه روش رو ابداع کردن که اعداد رو بیرون از مغزشون ثبت کنن. این اختراع فوق‌العاده به وجود اومدن پادشاهی اوروک و پادشاهی‌های دیگه سومر مثل لاگاش و پادشاهی‌های خیلی بزرگتر دیگه مثل مصر رو امکان پذیر کرد. شاید دیگه تا الان حد زده باشی که سومری‌ها چطور اعداد رو بیرون از مغزشون ثبت می‌کردن. بله، اونا اعداد رو می‌نوشتن. سومری‌ها نوشتن رو اختراع کردن. بازی با گل. نوشتن یه روش برای ثبت اطلاعات بیرون از مغزه. سومری‌ها از یه چوب کوچیک برای نوشتن روی یه لوح گلی نرم استفاده می‌کردن. احتمالاً دیدن ردپای گنجشکا روی ساحل خیس رودخونه الهام بخش اونا بوده، یا شاید هم موقعی که بچه‌هاشون داشتن گل بازی می‌کردن. کی می‌دونه؟ دفعه بعدی که سر تا پا گلی بودی و اومدی خونه و پدر مادرت بهت گفتن لباساتو کثیف نکن، میتونی بهشون بگی که گل بازی احتمالاً یکی از مهمترین کارهایی بوده که یه نفر تا حالا انجام داده. اولش سومریا چند تا نماد برای عددها و نمادهای بیشتری برای انسانها، حیوانها، ابزارها، مکانها و تاریخ ابداع کردن. با نوشتن این نمادها کنار همدیگه روی لوح گلی، اونا یادشون میموند که امسال مثلا یه نفر 6 تا بز داره و یکی دیگه 10 تا بز، یا امسال یه نفر 100 کیسه گندم مالیات داده در حالی که یه نفر دیگه 3 ساله که مالیاتشو پرداخت نکرده و به پادشاه بدهکاره. شاید برات سوال باشه که اگه نمادهای سومریا بیشتر برای اعداد، افراد، حیوونا و گندما بودن، پس چطور کتابای تاریخ، علمی تخیلی، شعر یا فلسفه می نوشتن؟ خب در واقع اونا این چیزها رو نمی نوشتن. اونا نوشتن رو واسه شعر و ادبیات ابدا نکردن. ابدای اونا واسه این بود که بدونن کی چقدر بدهکاره. همین. امضا کوشیم. تا حالا به این فکر کردی که قدیمی ترین نوشته جهان چیه؟ اگه فکر میکنی که احتمالاً چه میدونم یه متن مقدس پر از حکمت‌های باستانیه، خب باید بگم نه متاسفانه. قدیمی ترین پیام نیاکان ما یه لوح گلی 5000 ساله است، مال همون شهر اوروک که روش نوشته 135000 لیتر جو 37 ماه کوشیم. به نظرت یعنی چی؟ به نظر میرسه که یه نفر به اسم کوشیم تایید میکنه که 135 هزار لیتر جو تو 37 ماه دریافت کرده. به احتمال زیاد کوشیم اسم یه نفر بوده که در این صورت اون اولین نفر تو تاریخه که اسمشو برامون به یادگار گذاشته. همه اسمای قبلی تاریخ ابداعات مدرنن. نئاندرتالا به خودشون نمیگفتن نئاندرتال. ما نمیدونیم که خودشونو چی صدا میزدن. آهو و چوبین و گندم و گرگی اسمای واقعی مردم باستانی نبودن. اسمای ساختگی منن. اما وقتی دوستای کوشیم اونو تو خیابونای اوروک میدیدن، احتمالاً بهش میگفتن درود کوشیم، چطوری؟ خیلی جالبه که اولین اسمی که تو تاریخ به ما رسیده اسم یکی از همون نابغه هایی بوده که کل روز تعداد گندما و جوها رو ثبت میکردن، تا اینکه اسم یه فاتح، یه شاعر یا یه پیامبر باشه. و اولین متن‌های تاریخ درباره دیدگاه فلسفی، شعر یا داستان‌های خدایان و پادشاهان نیستن. اونا پرونده‌های اقتصادی حوصله سربرن که مالکیت زمین و پرداخت‌های مالیاتی رو ثبت کردن. نکته مهمشونم همین واقعیته که اونا حوصله سربرن. نیازی نبود که کسی چیزای شگفت‌انگیز رو بنویسه، چون مردم اونا رو خیلی خوب به خاطر می‌سپردن. نوشتن اصلاً واسه چیزای حوصله سربر اختراع شده بود. شاعر و آرایشگر. با گذشت زمان و مهمتر شدن نوشتن، سومریا می‌خواستن به غیر از لیستای مالکیت و مالیات چیزای دیگه‌ای هم بنویسن. پس نمادهای بیشتر و بیشتری رو ابداع کردن. حالا دیگه اونا میتونستن شعر و کتاب تاریخ و داستانهای خیالی هم بنویسن. باستانشناسا به سیستم نوشتاری سومری ها میگن خط میخی. به لطف خط میخی ما جز این که میتونیم لیستای مالیاتی رو بخونیم، میتونیم شعر هم بخونیم. اولین شاعر تاریخ که اسمشو میدونیم یه زن به اسم انهدوانا که حدود 4250 سال پیش تو سومر زندگی میکرد. باستانشناسا 42 تا از شعراشو پیدا کردن. تو دوران باستان انهدوانا یه شاعر معروف بود و از شعراش کپی برداری های زیادی شده بود. پژوهشگرا باور دارن که حتی بعضی از آیه های انجیل از شعرهای انهدوانا الهام گرفته شدن. بله، کپی پیست تاریخ طولانی داره. اینم میدونیم که انهدوانا چه شکلی بوده، چون باستانشناسا یه مجسمه ازش رو شناسایی کردن. مجسمه انهدوانا چند تا از خدمتکاراش و حتی آرایشگرش هم که یه مردی به اسم ایلوم پالیلیس بوده رو به تصویر کشیده. خب در واقع اون اولین آرایشگر معروف تاریخه. خلاصه خبر اختراع خط به دور دست ها رسید و وقتی به گوش مردم جاهای دیگه رسید به نظرشون ایده فوق‌العاده‌ای اومد. بعضیا مثل بابلی ها و آشوری ها سیستم سومری ها رو کپی کردن و نوشتن با خط میخی رو شروع کردن. بقیه اما با کمک این ایده سیستم نوشتاری خودشونو درست کردن، مثل اتفاقی که تو مصر افتاد. شاید مصری ها فکر میکردن که خط میخی خوشگل نیست. شاید هم حسادتشون گل کرده بود و میخواستن به سومری ها نشون بدن که میتونن بهترشو بسازن. یا شاید هم بازی کردن با نمادهای جدید واسه شون فان بود. به هر حال اونا تونستن یکی از قشنگترین و پیچیده ترین سیستم های نوشتاری که تا حالا اختراع شده رو بسازن، یعنی هیروگلیف. اونا به جای نوشتن با چوب روی لوح گلی، با جوهر روی یه جور کاغذ می نوشتن. اونا کاغذاشون رو از گیاه پاپیروس درست می کردن که کلمه انگلیسی پیپر یعنی کاغذ از اسم همین گیاه گرفته شده. در حالی که این اتفاقا داشت تو مصر و سومر می افتاد، هزاران کیلومتر دورتر مردمی بودن که هیچ چیزی درباره خط میخی یا هیروگلیف نشنیده بودن و سیستم های نوشتاری دیگه ای رو ابداع کرده بودن. داریم راجع به کیا حرف می زنیم؟ بله، چینیا. اونا سیستم نوشتاری خودشونو حدود 3200 سال پیش ابداع کردن و یه روش دیگه نوشتن حدود 2900 سال پیش تو آمریکای مرکزی اختراع شد. تو همه این سرزمین‌ها مردم داستان‌های افسانه‌ای و کتاب‌های شعر و تاریخ و آشپزی می‌نوشتن. اما تو همه جای دنیا بازم مهمترین چیزی که مردم می‌نوشتن فهرست دارایی‌ها و مالیات‌ها بود. این فهرست‌ها با گذشت زمان طولانی‌تر می‌شدن تا اینکه یه مشکل جدید به وجود اومد. حالا چطوری می‌تونی اطلاعاتی که نیاز داری رو پیدا کنی؟ تو قسمت بعد می‌بینیم که این مشکل رو چطوری حل کردن؟ A circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning reel, as the images unwind like the circles that you find in the windmills of your mind.